شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار بر پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز هم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب غربی، مطالب مهمی است، منتها در آغاز می‌خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به این سفر معجزه هزاره سوم به جزیره ابو موسا، بعد همین برخورد و این عکس العمل شیخک های عصر سنگی برآمده از غارها، بعد هم یا شاههای انگشتونه‌ای ساخته و پرداخته ملکه انگلیس و آمریکا، این ملکه انگلیس و بعد آمریکا که دست در دست هم در میتنند و تا زانو جلوی هیلری کلینتون خم میشوند، خیلی براق شدند و به خیال خودشان در سایه ارباب ادای شیر در آوردند، و که بی اختیار آدم رو به یاد اون داستان شیر خوردن و بیابان و غیره، یا به قول مولوی آن دیگر شیر است اندر وادیه میفته. میخواستم لطف کنید بفرمایید ببینیم چه شد این واقعا، این عکس العملا و این واکنش ها نشانگر چیست؟ چه فکرهایی دارن در این مورد؟
بله، در زبان انگلیسی در آمریکا اصطلاحی هست، میگه که البته این بازمانده از دوران بردهداریه، میگه که برده سیاه عاشق ارباب.
بله،
معمولا یا به قول مالکوم ایکس میگه دو جور کاکا، حالا شاید من خوب نباشم کلمه رو به کار ببرم، اون میگه دو جور سیاه داریم، دو جور برده داریم، یکی اونه که در خونه ارباب کار میکنه و یکی اون که ارباب سر زمین ازش بیداری میکشه. اونه که خونه ارباب کار میکنه و کمر دلدراست میشه در برابر ارباب و از خونه حفاظت میکنه، اونی که در بیداری در سر زمین میده اون شورش بر ارباب میکنه و خونه رو آتش میزنه. حالا اینا رو که شما اشاره کردید وقتی میشنویم یاد همین میفتیم که البته مشخصا هیچ وجه نگاه شوونیستی ندارن، هیچ کار به برتری نژادی و نژاد دیگه ندارن، ولی واقعیت این هست که شاید 30 سال پیش یا 40 سال پیش یک سناتور آمریکایی رفته بود به این حرف که اون زده من یادم افتاد، سناتور رفته بود که دو سه هفته‌ای در جزایر خلیج به شرف نشینهای خلیج فارس گشته بود، در عربستان برگشته بود، اون نگاهش رو راجب اونجا نوشته بود که من اون نوشتهش رو یکی که یادم گفته به اینجا رسیده بود که بزرگترین ثروت جهان دست کسانی است که لیاقت داشتن اون ثروت رو اینها ندارند. ولی ما ناگزیریم. پیشنهاد من این هست که ما ناگزیر نفت از اونها بخریم و این دلار رو، پترو دلار رو به اونها بدیم، ولی باید کار بکنیم که اون پترو دلار دوباره برگرده پیش ما. حالا در این مداری که نواکشیده بود، اینها به خوبی حرکت میکنن، به خوبی خوشرخصی میکنن، به خوبی دلنواز میشن، به خوبی برای نگهبانی این خانه اربابی، خانه امپایر آستین بالا میزنن، فداکاری میکنن، در همین حال نسبت به اونهایی که دور از ارباب هستن یا دور از امپایر هستن یا احتمالا ضعیف دیده میشن، هر چقدر تونستن به اونها زور میگن. این واقعیتیست که تمام ایرانی هایی که در این چند سال متاسفانه رفتن در اونجا چند صد میلیارد دلار سرمایه رو بردن به اونجاها و در اونجا زندگی کردن و میکنن، به خوبی متوجه میشن من چی میگم. یعنی به اون جماعت در اونجا شما نگاه رفتاری که میکنن نگاه بکنید، میبینید که یک حقارتی در رفتار اینها وجود داره که اون حقارت رو با دلارهای کلان که تو این چند دهه گذشته به دست آوردن میخوان پاک کنن و یا بپوشنن و یا تعلیقینش بکنن. این در اون رابطه را اما بعد از همین حرفا از ماست که بر ماست.
بله بله دقیقا
اشکال بزرگ ما اینجا.
بله دقیقا.
یعنی چرا باید کار ایران به جایی برسه که اینهایی که در اون سالهای گذشته در رژیم پیش وقتی به ایران میمدن به شیراز میرفتن استاندار ازشون یه استقبال میکرد خیلی لذت میبردن، کارشون به جایی برسه که رئیس جمهور ایران رو به کنفرانسی دعوت کنن که پشت سر این آقای که نشسته و یا میخواد سخنرانی بکنه روی اون پارچه درست نوشته باشن کنفرانس همکاری های خلیج عربی.
بله بله متاسف.
و این آقا چکش هم نگرده. خب حالا ممکنه سر این بگیم خب حالا هر چه دلشون میخواد بگن، اما وقتی که دست از پا به دست پا از گیریشون فراتر میذارن و نسبت به تمامیت ارضی ایران که دست کم اونا آخرین کسانی هستن که در این باره میتونن حرفی بزنن این یابه‌ها رو میگن، اینجاست که واقعا دل ما از جرفا میسوزه. چرا کار ما باید به اینجا رسیده باشه؟ سفر رئیس جمهور ایران به اون جزایر یه کار خیلی طبیعی است. من نمیدونم برای این صحبت ها رو کیا میشنوم، واقعا فکر میکردم که یکی از کارهای عاقلانه که میشد کرد یا در یکی از تومها در هر دوتا توم که مسکنی نیستن یا دست کم در همین جزیره ابو موسا ایران میتونست بزرگترین تأسیسات تجاری صادراتی وارداتی را بندازه که رقیب گردن کلفت قطر دبی همه اینها باشه. یعنی به مرکز به هاب جهان اقتصاد باشه در دریای عمان و خلیج فارس.
بله.
هم برای خودش خدمت بکنه هم به تمام منطقه، چرا که قدرت اقتصادش از اینها بیشتره، چرا که توانایی نیروی انسانیش از اینها بیشتره، چرا که به هزارها دلیل سزاوارتر از اینها. من هرگز یادم نمیره شاید 35-40 سال پیش در لندن با جوان عربی که از یکی از اون شیخ نشین ها اومده بود صحبت میکردم، میگفت من گفتم چی میخونی؟ گفت که من دارم حقوق بین الملل میخونم. گفتم به به خیلی خوبه. گفتم خب حالا درست تموم بشه چی کار میکنی؟ گفت برمیگردم اونجا، برگردم هم حتما اول همه وزیر میشم. گفتم چرا وقتی آدم دروغ بین الملل بخونه برگرده وزیر میشه؟ گفت برای که من اولین نفرم که این رشته رو خوندم و هیچ کس به اندازه من در این باره نمیدونه. خب حالا اینو مقایسه کنیم با این نیروهای اندیشگی در ایران که بعد از همه این فرار مرزها هنوز توانایی های بسیار داره. چرا اون جزایر این کار نکنیم؟ حتی گفتم تومها بله مسکنیه، ولی بازم به خاطرم مراجعه میکنم اون زمانی که اوناسیس معروف میلیاردر معروف جهان با ژاکلین کندی ازدواج کرد، جزیره‌ای در دریای مدیترانه به نام اسکورپیوس رو خرید. علت اینکه اسمش اسکورپیوس بود همین، برای که اونجا پر از اسکورپیوس بود، برای که اونجا پر عقرب بود،
بله،
برای غیر مسکونی بود. خب یه کشور نه یه آدم یه ثروتمند تصمیم گرفت جدیدی رو که خرید هدیه برای زنش باشه، دستور داد که گروهی از مهندسین کشاورزی زمینشناسی و متخصصین اونجا باشن، کشتی خاک حاصل خیز بیارن اونجا بریزن و طبیعت اون جزیره عقرب رو به کلی عوض کرد. همونجا بود که جاکتین خیلی بهش خوش میگذشت و چون تمام جزیره مال خودش بود به رهده راه میاد که چند تا عکاس فوزونی که معمولا اصلا حرفشون همین هست، اینها رفتن از دور با طول دوربین های مخصوص عکس های گرفتن که اون عکس ها صدها هزار دلار رو فروشتن. حالا واقعا ایرانی که این گزافترین درآمد نفتی رو در این 6-7 سال گذشته داشته که نگاه میکنه میبینیم در داخل کوچکترین درد رو از مردم دوانه کرده، دست کم از این کارا که میتونست بکنه، اما در داغ و خصوصا مملکت دست یک مشلومتر شارلاتانه.
بله دقیقا متاسم،
آنچنان گاهی اوقات از شارلاتانیسم اینها در خبر میگیره که اصلا واقعا مسئله عبر بالا رفتن نیست، آدم چند میمونه ساخت در بیاره. در آمار دستکاری کردن، در دنیای حتی پزشکی دستکاری کردن، مرگومی رو ارقام غلط دادن، نرخ بیکاری رو با روش های مخصوص خودشون ادعا میکنه که ما 1,600,000 شغل ایجاد کردیم. حتی اون بهارستان نشسته که نماینده قلابی مردمه، اون میگه که ما بهشون به نماینده دولت گفتیم که این شدن اصلا امکان عملی نداره. معمولا یه فرمول های در دنیا هست که میگن برای هر شغل میگه که باید اینقدر میلیون دلار یا میلیون تومن هزینه بکنیم. خب وقتی به 1,600,000 شغل صحبت میکنیم، خب این چگونه امکان داره بدون این هزینه ها این شده باشه؟ بعد میرن تو دلش معلوم میشه که یه نمونهش این هست که تمام کارگران پیمانی مؤسسات دولتی و غیر دولتی که میدونیم که در کشور شاید چند میلیون کارگر پیمانی باشند، اینها سر سال پیمانشون که منقضی میشه دوباره تجدید پیمان میشه به کارشون ادامه میدن. اینا اومدن اون تجدید پیمانه ها رو به عنوان شغل جدید اضافه کردن.
بله
بعد وقتی یه نفر یه جایی در یه دستگاهی در فلان استان شاغل به کار شده، اون هم استانداری گزارش کرده، هم وزارت کار گزارش کرده، هم یه دستگاه دیگه دولتی، هر ستا رو هم جمع کردن تحبیل دادن. شما نگاه بکنید یک مش شارلاتان و لومپن در گفتگو و دلمون بخواد لومپن هستن و در عمل تا دلمون البته نمیتونم بگم بخواد تا دلمون نخواد اینا شارلاتان هستن.
بله.
و دقیقاً حکایت سلطان شبان و سریال معروف تلویزیون که حالا شبان بر تخت نشسته، مملکت رو اینطوری دارن اداره میکنن. و طبیعیست که در چنین شرایطی وقتی که ایران میرسه به اینجا که در سر تا سر جهان تبدیل میشه به اصطلاحی که آمریکا چند سال پیش راه انداختن به نام کشور خیرسته هست، خب وقتی به اینجا میرسه اونها هم به قولهای خودش رو میخونه.
دقیقا
میدونی هلی کلینتون رفت در بجز یا در پایتخت های این شیخ نشین ها نشسته و عده میلیارد ها توصیه خرید میلیارد ها دراز اسلحه رو میگه و به اونا پیشنهاد میکنه که ما حاضرین به شما سیستم دفاع موشکی بدیم، معلومه یا دست پشت ارباب پشت ماست، حالا این کشور ایران فعلا مورد نفرت این ارباب و دوستان و متحدین اربابه، چرا لغز نخونن؟
چرا چشم طمع نداشته باشن؟
بله همینطوره، البته تا حالا خوشبختانه امیدوارم هرگز جزندی به تمامیت ارضی ایران وارد نشه، ولی با این شرایطی که در چند سال گذشته بر ایران حاکم بوده، گمان و نگرانی خطرهای بسیاری میرفت و میره.
بله،
ولی خب ایرانی ها نشون دادن در جنگ 8 ساله با عراق، از شرق تا غرب ایران، شمال تا جنوب ایران، یک پارچه دفاع از سرزمینشون شدن و اون قهرمانی های استثنایی رو در تاریخ از خودشون به جا گذاشتن، ثبت کردن
هزارها بار در تاریخ.